ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه چهارشنبه 11 تیر 1399 خورشیدی برابر با اول ژوئیه 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 30 دقیقه‌ای شبانگاهی. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم رضا ولی‌زاده همراه میشیم با مشروع خبرها.
سلام، شب بخیر. وکلای سه متهم اعتراضهای آبان 98 که گزارش شده برای آنها حکم اعدام صادر شده، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از اظهارات این مقام قضایی درباره این پرونده، خواستار مطالعه پرونده شدند تا بتوانند از موکلان خود دفاع کنند. در این نامه که روز چهارشنبه منتشر شده، وکلای امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی تاکید کردند به آنها اجازه ورود به پرونده داده نشده و به نوشته آنها از روند رسیدگی و صدور رأی دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور هیچ اطلاعی ندارند. وبسایت هرانا سوم تیر ماه خبر داده بود حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی ایران تایید شده است، ولی به دنبال بازتاب گسترده این خبر اعلام شد حکمی درباره بازداشت شدگان آبان ماه تایید نشده است. به گفته این وکلا، خانواده این سه نفر و خود آنها تاکید کردند که اعتراف آنها در شرایط غیر عادی اخذ شده است. حسن روحانی جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد قطعنامه 2231 را شکستی برای آمریکا نامید. به گفته آقای روحانی، 14 عضو شورا در این نشست از برجام و ایران تعریف کرده و از آن حمایت کردند. شورای امنیت 15 عضو دارد.
آمریکایی‌ها در این هفته‌های اخیر دو تا شکست بزرگ سیاسی رو متحمل شدند. یکی راجع به قطعنامه و پیشنویس قطعنامه‌ای که علیه ایران تهیه کردند، و شکست دومشون دیروز بود در صحنه شورای امنیت که غیر خود آمریکا 14 عضو دیگر همگی از برجام تعریف کردند و تایید کردند و پشتیبانی کردند.
این ادعای آقای روحانی در حالی بیان شده که کشورهای اروپایی نگرانی خود از پایان تحریم تسلیحاتی ایران را اعلام کردند. نشست روز گذشته شورای امنیت برای بررسی گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره منشأ ایرانی بودن موشک‌های استفاده شده در حملات سال گذشته به تأسیسات نفتی عربستان برگزار شد. در این جلسه وزیران خارجه ایران و آمریکا سخنرانی کردند و آقای پومپئو بر لزوم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تاکید کرد. محمد جواد ظریف نیز سرنوشت تحریم‌های تسلیحاتی ایران را به برجام گره زد و گفت بدون لغو این تحریم‌ها برجامی نخواهد بود. قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هنوز به رأی گذاشته نشده و سرنوشت آن روشن نیست. ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، سه‌شنبه شب در شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران از بازگشت محدودیت‌های اجتماعی در 13 استان ایران برای مدت یک هفته خبر داد. این محدودیت‌ها با شدت گرفتن آمار ابتلا به ویروس کرونا و به ویژه مرگ و میر اعمال می‌شود. به گفته آقای حریرچی، استان خوزستان شدیدترین آمار ابتلا دارد و مردم در این استان باید بیش از بقیه پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.
15 روز گذشته شاید 12 تا 13 روز و در بعضی از عناوین همه روزها از لحاظ این سه عنوان، تعداد سرپایی، تعداد بستری و تعداد مرگ و میر، استان خوزستان استان اول کشور بوده.
و خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید در جریان مبارزه با سرشاخه های قاچاق مواد مخدر، یک باند بین المللی کشف و منهدم شده و از جمله دو تبعی سوئدی نیز بازداشت شدند. به گفته خبرگزاری تسنیم، محموله کشف شده از این باند مواد مخدر صنعتی بوده و همچنان ارتباط این باند با کارتل‌های بزرگ بین‌المللی در دست بررسی است. جزئیات بیشتری در مورد این خبر، تاریخ و محل این اتفاق و اعضای دیگر این باند منتشر نشده است. بازداشت افراد اروپایی مرتبط با قاچاق مواد مخدر در داخل مرزهای ایران امر کم سابقه است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رضا ولی‌زاده شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. افزایش شمار بیماران کرونایی بدحال در ایران، ادامه گمانیزنی ها و تحقیق درباره علت آتش سوزی در مرکز درمانی سینا در تهران، و نشست سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه درباره آینده سوریه.
در این بیانیه به هیچ وجه به مشکلاتی که خود این سریاست جمهوری دارن در مورد سوریه اصلا اشاره‌ای نشده، از جمله اینکه مسئله قانون اساسی چه خواهد شد.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگوید آمار رسمی مبتلایان کرونا در کشور به بیش از 230 هزار نفر رسیده است. همچنین گزارش حاکی از افزایش شمار بیماران بدحال در بیمارستان‌های کشور است و در همین زمینه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران هم با اشاره به موج افزایشی کووید 19 میگوید که بیمارستان‌ها باید آماده موج دوم کرونا باشند. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان رو با همکارم مهرداد قاسم‌فر که از طریق خط تلفن همراه ما. سلام میگم به تو مهرداد. اول با آمارهای رسمی در داخل ایران شروع کنیم.
سلام رضا و سلام به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. سخنگوی وزارت بهداشت سیما لاری روز چهارشنبه 11 تیر امروز صحبت کرد و گفت که وضعیت استانهای خوزستان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی، هرمزگان، بوشهر، خراسان رضوی و کرمانشاه قرمز هستند و همینطور گفت که استانهای اصفهان، همدان، زنجان، کرمان، خراسان شمالی و کهگیلویه و بویراحمد در وضعیت هشدار قرار دارند. خانم لاری در عین حال هشدار داده که در استان تهران افزایش قابل توجهی از موارد بستری گزارش شده. این موارد بستری رو در سایر استانها هم داریم که حالا در طول این گفتگو بهش خواهیم رسید. سخنگوی وزارت بهداشت در عین حال به آمار هم اشاره کرد. تو گفتی البته 1211 نفر شمار قربانیان بوده، 10958 نفر شمار قربانیان هست و 230211 نفر شمار مبتلایان. این آمار البته با احتساب 2549 نفری گفته شده که بیمار جدید و مرگ و میری بوده که شناسایی شدن به عنوان مبتلا و مرگ و میر 141 نفری که در 24 ساعت گذشته شناسایی شدند. به هر حال اینجور که خانم لاری میگه شمار بیماران بدحال بستری در بیمارستان ها در سراسر کشور و تهران افزایش بسیار چشمگیری پیدا کرده.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2549 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 141 نفر از هموطنان عزیز رو از دست دادیم. مجموع جان باختگان تا به امروز 10958 نفر هست.
سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران بود. مرداد، گزارش شده همونطور که خودت هم گفتی دست کم در 12 استان ایران وضعیت هشدار و وضعیت قرمز اعلام شده. الان وضعیت دقیقا در اون مناطق چطور هست؟
ببینی از 11 استان اسم برده آقای حریچی و گفته که اینها محدودیت ها با دستور رئیس جمهور ایران اجرایی خواهد شد با توجه به احتمال شیوع بیش از پیش کرونا در این استان ها. این استان ها عبارت است خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، فارس، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، کرمان، تهران و البرز. آقای حریچی میگه که علت عمده شیوع کرونا جشن ها و مجالس ترحیم و دورهمی های مردم هست که رعایت پروتکل های بهداشتی رو نمی کنن و گفته تنها با توصیه نمیشه، بایستی اعمال قانون بشه. البته قبلا هم خبری مبنی بر تعطیلی یک هفته مشهد مطرح شده بود که این الان در واقع تکذیب شده و گفته شد که این چنین نخواهد بود. البته شهر مشهد جز استانهای قرمز است، به خصوص بعضی از شهرهای این استان. بذار من این رو هم بگم که امتحانهای دانشگاه تهران هم به مدتی یک هفته تعطیل شده. دانشگاه تهران اعلام کرده که بابت گسترش دوباره کرونا آزمونهای حضوری دانشگاه تهران از روز یکشنبه 15 تیر برای یه هفته تعطیل میشه و عقب میفته. از فردا هم تو شهرهای 9 شهر خوزستان به عنوان موج دوم تعطیلی های کرونا اعلام شده. در شهرهای مثل آبادان، اومدیه، دسپور، رام، هرمز، اندیمش، ماهشهر، شوش، شوشتر، مسجد سلیمان، همه آرایشگاه ها و موزه ها و خونه های کودک، حوزه های علمی و دانشگاه ها و مدرسه ها و آموزشگاه های زبان و فنی حرفه و مسجد ها و مصلی ها و کتابخونه، اینا همه تعطیل خواهند بود در این شهرها. در سایر استان ها اگه من بخوام مروری بکنم،
بله،
در استان کرمانشاه هست که 17 محدودیت از طرف استاندار اعلام شده، استان یا کوهگیلوی بویراحمد قرمز اعلام شده و شرایط بسیار حادی داره، حالا جزئیاتش رو در بخش‌های بعدی خواهیم گفت، و همینطور استان کرمان که شرایط بسیار نامناسبی اعلام شده از وضعیتش.
مثلا حدود 40 ثانیه فرصت داریم، یه نگاهی هم به وضعیت کرونا در دیگر کشورهای جهان داشته باشیم.
رضا، در آخرین آمار وضعیت کرونا در جهان عبارتند از این که بیش از 10 میلیون و 700 هزار نفر مبتلا به کرونا تا الان گزارش شده که 516 هزار نفر جان باختند، و در این حال کشورهایی که مبتلایان بیشتری گزارش شده، همینطور که میدونی ایالات متحده امریکاست که با بیش از 2,700,000 نفر و بیش از 130,000 جان باخته، بعد از اون برزیل هست با بالای 1,400,000 نفر و بالای 60,000 جان باخته، سایر کشورها هم همینطور. اما خیز کرونا در کشورهای آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی و همینطور در قاره آفریقا بسیار بیش از سایر کشورهاست، اگرچه کشورهای اروپایی باز دارن احتیاط هاشون رو افزون میکنن در برخی از کشورهایی که قبلا باز کرده بودن.
بسیار ممنون از تو. همکارم مرتضی قاسم‌فر بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران و جهان گزارش میداد. اما آتش‌سوزی شامگاه سه‌شنبه در یک کلینیک در تهران 19 کشته بر جای گذاشت. 17 تن از آنها کادر پزشکی و 2 نفر مراجع کننده بودند. چندین مصدوم این حادثه هم به بیمارستان منتقل شدند که برخی از آنها از بیمارستان شهدای تجریش ترخیص شدند. هنوز دلیل قطعی این آتش‌سوزی مشخص نیست و مسئولان شهری و کشوری هم خواستار تحقیق در این باره شدند. اول گزارش همکارم هانا کاویانی رو در این باره بشنویم تا با در ادامه با یک کارشناس در همین زمینه صحبت کنیم.
17 تن از کادر پزشکی، از آن جمله متخصص‌های در حوزه‌های مختلف، از گوش و حلق و بینی و جراحی عمومی تا بیهوشی، بیشترشان زن، و تعدادی اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های مختلف کشور و همچنین انجمن‌های پزشکی کشورهای دیگر، همگی به علاوه 2 مراجعه کننده سرنوشتی یکسان داشتند. همه در آتش سوزی سه‌شنبه شب در شمال تهران درگذشتند. حوالی ساعت 9 شب در تهران بود که شبکه‌های اجتماعی به یک بار مملو از تصاویر و خبرهایی از منطقه‌ای در شمال تهران شد. کمی پایین‌تر از مترو تجریش در خیابان شریعتی، ورودی کوچه ماهروزاده محل وقوع حادثه اعلام شد. کلینیکی به نام سینا اطهر. برخی از لرزیدن ساختمان‌هاش نوشتند، برخی دیگر از هجوم مردم برای کسب اطلاع از واقعه گفتند. همه دوربین به دست نظاره‌گر یک آتش عظیم که در حین شعله‌ور شدن به انفجارهایی هم دامن زد. گروهی خانواده‌های نگران و گروهی دیگر شهروندانی کنجکاو که حضورشان هم مانعی بر سر راه کمک رسانی بود. آنطور که مسئولان آتش نشانی و انتظامی گفتند، بیشتر کشته شدگان در طبقه فوقانی ساختمان کلینیک، جایی که 2 اتاق جراحی واقع شده بود، جان باختند. از جمله نجات یافتگان حدود 11 تن خود را در اتاقی محبوس کرده بودند و توسط آتش نشانان با استفاده از نردبان عادی بیرون آورده شدند. این صدای خبرنگار صدا و سیما و یکی از آتشنشان‌ها در محل حادثه است که پس از وقوع این آتش‌سوزی و انفجار از پرتاب شدن کپسول‌های اکسیژن به داخل حیات خانه‌ها سخن می‌گویند. کپسول‌هایی که گفته می‌شود محل انبار آن در زیر ساختمان مبدأ آتش‌سوزی بوده است.
کپسولی که وجود داره بریم اون کپسول‌های اونورم که افتاده اونا رو هم ببینیم.
چند ساختمان
رد کرده.
اما در کنار تسلیت‌ها و ابراز همدردی مقام‌های شهری و کشوری و برخی کشورهای همسایه و سفارتخانه‌های اروپایی و فارغ از اینکه چه اتفاقی موجب آغاز این آتش‌سوزی شده، کمبودهایی در مدیریت شهری خصوصاً در کلان شهر تهران وجود دارد که در پی همین رخداد بار دیگر بر زبان‌ها آمده. از جمله این مورد، یکی از آتش نشانهایی که در محل حاضر بوده و ساعتی بعد از اطفای حریق با چهره خسته و دود خورده برای دوربین صدا و سیما از چالش‌های خاموش کردن آتش میگوید.
این مسیر مثلا امن باید باشه که برای تردد محبوسین تو حوادث، ولی متاسفانه اکثر جاها من اینجا
مرکزی باز ما داریم، حالا چه مرکز درمانی کلینیک اینجوری
به وفور داریم که با همین نایمنی ها دارن کار میکنن که من آتش نشان جرئت نمیکنم خودم خانوادم برم داخل اون ساختمان.
روز چهارشنبه محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم با چند تن از اعضای این شورا در محل بروز این حادثه حاضر شد و با بیان اینکه در سالهای 94، 96 و 97 به این کلینیک درباره کاستی‌ها در زمینه ایمنی اخطار داده شده بود افزود به دلیل بی‌توجهی مجدد در سال 98 اخطاریه جدی به مالک ابلاغ شده که به اقداماتی چون نصب خاموش کننده و سیستم اعلام حریق در ساختمان منجر شده، اقداماتی که به گفته آقای هاشمی کافی نبوده و ساختمان همچنان به یک سیستم اطفای حریق ناقص مجهز بوده و شبکه داخلی برق آن هم اجرای نامناسب داشته است.
مهمترین نکته اینه که ما در تهران تاب‌آوریمون نسبت به آتش خیلی دچار مشکل، علتش اینه که ساختمان قدیمی داریم که استانداردهای آتش نشانی رعایت نمیشه و تذکرها باید ما الان عمدتاً روی ساختمان جدید خیلی حساب باز میکنیم و مواظبیم، ولی ساختمان قدیمی این مشکلات دارن، مخصوصاً توی این نقاطی که عمدتاً بعضاً مسکونی ساخته شدن و بعد به عنوان ساختمان‌هایی که هم اداری یا همین فعالیت‌های مثلا این چنینی تغییر کاربری داده شده.
حال تا مشخص شدن دلیل یک آتش‌سوزی مرگبار دیگر در تهران، رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از صدور دستور بازداشت 4 تن از مدیران، مسئولان فنی و تأسیسات ساختمان این کلینیک خبر داده که به گفته او یکی از آنها بازداشت و 3 نفر دیگر تحت پیگرد قانونی برای دستگیری هستند. افرادی که بنابر اعلام کیوان ظهیری به کمکاری و بی‌توجهی متهم شدند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید درباره تلفات آتش سوزی در شامگاه سه‌شنبه در مرکز درمانی سینای اطهر تهران. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با علیرضا رنجی‌پور، کارشناس مدیریت شهری در کانادا، و ارزیابی او رو در باره گمانه‌زنی‌ها در خصوص این حادثه جویا شدم.
با توجه به شرایطی که این ساختمون داشته، هنوز اولا که معلوم نیست، خیلی اطلاعات ما کم و محدود هستش، هنوز نمیدونیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده، اما اینقدر میدونیم که به هر حال ساختمان در یک منطقه بسیار متراکم شهری واقع شده بود و اینکه به هر حال تجهیزات امکاناتی که باید یک ساختمان عمومی با درجه اهمیت بالا مثل یک بیمارستان یا یک مرکز درمانی داشته باشه رو نداشته. به هر حال طبق قواعد شهری ساختمان‌های مثل بیمارستان‌ها اینها بعد از یه درجه اهمیت بالایی برخوردارن که موقع طراحی، چه به لحاظ طراحی معماری چه به لحاظ طراحی سازه، باید به هر حال نکاتی درش رعایت بشه، باید پله فرارهایی درش تعبیه شده باشه. اما به هر حال ساختمان قدیمی بوده و هر چیزی محتمل بوده. حالا من دیدم که نقل قولی از شورای شهر تهران شنیدم که به هر حال تذکراتی درباره شرایط ایمنی ساختمان داده شده بوده در گذشته، به هر حال مشخص بوده که ایرادهایی وجود داره ولی ایرادها رفع نشده و متاسفانه به این فاجعه منجر شده.
به شرایط ایمنی شرکت آقای رنجی‌پور به نظر میرسه وقوع این دست انفجارها و آتش سوزیها در چند سال گذشته در تهران یادتر شده. در این میان بررسی کارشناسی از سوی چه سازمانی یا چه نهادی باید صورت بگیره که جلوی این دست حوادث رو بتونه بگیره؟
به هر حال نهادهای زیادی هستن که مسئول اصلاح این وضعیت هستن. ما میدونیم که تهران شهر آسیب‌پذیری هستش بنسبت در مقابل بحران. بسیاری از تأسیسات عمومی شهر تهران آمادگی مواجهه با بحران ندارن. ما تجربه پلاسکو رو چند سال پیش داشتیم که در واقع به فاجعه بزرگ منجر شد. آتش‌سوزی پدیده‌ای که همه جا اتفاق می‌افته، ولی بحث اینه که نظام یا یه سازمانی وجود داشته باشه برای افزایش تاب‌آوری شهری مثل تهران در مقابل یه چنین بحران‌هایی. ما یک مشکل یک پارچگی مدیریت شهری رو داریم در تهران که خب این مشکل هم دامن میزنه به این وضعیت، ولی به هر حال یک سهل‌انگاری عمومی هستش، یه بخشش سهل‌انگاری نهادهای حاکمیتی هستش مثل حالا نهادهای مدیریتی هستش مثل شهرداری، مثل دولت، یه بخشش اینا، ولی یه بخش سهل‌انگاری عمومی هستش. به هر حال ما این وقایع اتفاق میفته، بسیار متاثر میشیم، همه در واقع تحت تاثیر قرار میگیریم، اون موقع فکر میکنیم در مقابل بحران این که باید چه کار کرد، باید چه کار کرد، ولی خب یه مقدار که زمان بگذره همه اینها فراموش میشه و همه درگیر مسائل و اتفاقات روزمره میشه. به هر حال در شهری که همه چیز تحت تاثیر ارزش افزوده ملکیتش، در شهری که همه برای یک متر مربع فضای اضافه دارن با هم دیگه در واقع جنگ میکنن، در یه چنین شرایطی قاعدتا صحبت کردن از امنیت، صحبت کردن از اینکه ما بیایم یک جوری ساختمان های عمومی رو بسازیم که در مقابل بحران آسیب پذیر باشن، فضا اختصاص بدیم به اینها، فضا اختصاص بدیم به پله های فرار، فضا اختصاص بدیم به شرایطی که بتونیم نیروهای امدادی برسن به جایی که، یه چنین چیزی در یه چنین شرایطی سخته. به هر حال من فکر میکنم که این ماجرا با اینکه یکی از اتفاقات بسیار غم انگیز و تاثیرگذار بوده، به مرور زمان دوباره فراموش میشه و همه چیز برمیگرده به همون مدار اولش.
آقای رنجپور، برای یک کلان شهری مثل تهران با جمعیت بالای 10 میلیون نفر، مسئله مدیریت بحران و امکانات و تجهیزات امدادی مثل سازمان آتش نشانی چقدر مجهز هست که بتونه مقابله کنه با حوادثی این چنینی؟
همینقدر میدونن که بحث مدیریت بحران خیلی در حاشیه هستش در شهر تهران. بودجه شهرداری تهران، بودجه مدیریت شهری به گونه‌ای بسته میشه که اکثر منابع اختصاص پیدا میکنه به منابع هزینه‌ای، تعداد جمعیت بسیار بالای کارکنان شهرداری و پرداخت حقوق اونا دغدغه اصلی هست. وقتی بودجه به سمت اون میره قاعدتاً چیز زیادی باقی نمیمونه که بخوان برای ساختارها هزینه کنن، از جمله تقویت سیستم ایمنی، از جمله تقویت مدیریت بحران، از جمله تقویت تجهیزات آتش نشانی. در ماجرای پلاسکو یادمون هستش که بحث کمبود تجهیزات اون موقع مطرح شد، ولی بعدتر من یادم نمیاد که گزارشی داشته باشیم از اینکه چقدر سازمان آتش نشانی تهران تجهیز شده و چه امکاناتی رو که لازم داشته به دست آورده یا نه.
علیرضا رنجی‌پور، کارشناس مدیریت شهری در کانادا بود. اما نشست سه جانبه رجب طیب اردوغان، ولادیمیر پوتین و حسن روحانی رؤسای جمهوری ترکیه، روسیه و ایران روز چهارشنبه با محوریت سوریه برگزار شد و سه کشور در بیانیه پایانی بار دیگر بر حل اختلافات در سوریه در یک روند سیاسی تحت رهبری سوریه‌ها و کمک سازمان ملل تاکید کردند. تعیین وضعیت قانون اساسی جدید و وضعیت منطقه امن به ویژه در استان ادلب از جمله مهمترین موضوعات مورد اختلاف در نشست‌های قبلی این سه کشور بوده است. در همین زمینه ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در فرانکفورت، گفتگویی داشتم و ارزیابی او را درباره بیانیه پایانی این نشست جویا شدم.
بیانیه رو که صادر کردن در حقیقت یک چیزای تکراری همیشگی رو گفتن. در این بیانیه به هیچ وجه به مشکلاتی که خود این سیاست جمهوری دارن در مورد سوریه اصلا اشاره نشده، از جمله اینکه مسئله قانون اساسی چه خواهد شد، چون تنظیم قانون اساسی برای آینده سوریه یکی از مهمترین مسائلی هست که الان سوریه باش درگیره. راجع به این اصلا صحبت نشده، چون ایران ظاهرا همکاری چندانی با این کمیسیون قانون اساسی نمی‌کنه، بنابراین اصلا این رو مسکوت گذاشتن مسائل قانون اساسی، با اینکه این جلسه قرار بوده در مورد قانون اساسی هم یک تصمیماتی بگیره. مسئله دوم بسیار بسیار مهمی که وجود داره مسئله وضع قحطی که الان در سوریه این آخر حاکم شده. سازمان ملل اعلام کرده در حدود 9 میلیون سوری در حال گرسنگی هستند و باید برای اینها فکر کرد و اینها در این مورد قطعنامه‌شون فقط اون بندی هست در اختصاص دادن به بیماری کرونا و بعد هم انتقادات کردن به آمریکا، ولی اصولا راه حلی برای این مسئله که جامعه جهانی رو نگران کرده، چون اگر مطلع باشید دیروز در پایتخت اروپا بروکسل به خاطر همین جلسه با شرکت کشورهای مهم جهان بود که تصمیم بگیرن چجوری این کمک ها رو به مردم سوریه بکنن و در مورد در حقیقت پیشنهادات معین این رئیس جمهور ندن. نه، این جلسه جلسه تشریفاتی بوده، بعد از سپتامبر گذشته قرار بوده ایران در روند آستانه این جلسه رو برگزار کنه، حالا که موفق نشدن این جلسه رو در تهران حضوری برگزار کنن، در حقیقت یک ویدیو کنفرانس گذاشتن و در این ویدیو کنفرانس هم هر کدوم مسائل عام و کلی و همونطور که گفتم قطعنامه هم چیز مشخص تازه‌ای بیان نمی‌کنه.
آقای صدرزاده، در بخشی از همین بیانیه پایانی درباره اعلام خودمختاری در مناطق سوریه باهاش مخالفت شده. به نظر شما با توجه به اینکه کردها یک جریان مهم در معادلات سوریه هستند، کردهای سوریه منظورم هست، به نظر شما اونها به این نشست چطور نگاه می‌کنند؟
حتما به صورت منفی به این اظهار موزه نگاه میکنند و اون چی که مهمه در حقیقت ترکیه باعث شده که این بند رو وارد این قطعنامه بیارن، چون در حقیقت فعلا نه روسیه و حتی نه ایران تا حدودی مسئله عمدهشون در مورد سوریه مسئله کردها و شمال شرق سوریه نیست، بلکه مشکلاتی دیگه دارن. ولی برای ترکیه مسئله کردها در شمال شرق سوریه مسئله اصلی است و ظاهرا ایران و روسیه قبول کردن تو این قطعنامه که حتما مسئله مخالفت با هر نوع خودمختاری اینجوری که این قطعنامه میگه در اونجا ثبت بشه. ولی در این حال ثبت این مسئله هم تأثیری در روند جریانات نظامی و سیاسی در سوریه نخواهد داشت.
آقای شهزاده، یکی از مهمترین مسائل مورد بحث بین سه کشور ایران، روسیه و ترکیه موضوع تعیین وضعیت استان ادلب هست، جایی که ترکیه در نظر داره که منطقه امن در اونجا به وجود بیاره و همچنین نیروهای مسلح ترکیه هم در اونجا حضور دارن که خیلی مورد بحث قرار گرفته هم از نظر ترکیه، هم سوریه و هم ایران. به نظر شما وضعیت ادلب و حضور نیروهای ترکیه در اون منطقه تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
اونجوری که این قطعنامه سران میگه فعلا ادامه داره این شرایط که ترکیه در آنجا خواهد بود، چون در این قطعنامه صراحتا اعلام کردن که آرامش بایستی در اینجا حفظ بشه. یعنی در حقیقت نیروهای اسد حق ندارن برای به اصطلاح بازپسگیری سرزمین سوریه به ادلب لشکرکشی بکنن و آرامش رو در اونجا رو به هم بزنن. این چیزیست که هم روسیه میخواد هم ترکیه میخواد و چیزیست که ایران عملا باش مخالفه، چون ایران میگه که اسد بایستی بر سراسر مملکت حکومت داشته باشه. ولی از این قطعنامه پایان نشست این سران یا کنفرانس این سران چنین برمی آید که وضع ادلب به همین صورت باقی می ماند. نیروهای ترکیه در اونجا هستند، نیروهای مخالف هم همچنان در اونجا هستند و تقریبا از اسد خواسته شده که به اونجا حمله نکنید، چون به هر حال این شرایط فعلا به نفع سوریه و ترکیه هست، هرچند که ایران باش مخالفه ولی ایران ظاهرا نتونسته نظر دو رئیس جمهور دیگر رو تغییر بده.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان بود. نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات درویش گنوبادی جوانی است که از اول اسفند سال 96 در زندان به سر می‌برد. مادرش نازیلا نوری پزشک جراح و متخصص زنان است و پدرش ابراهیم عباس‌زاده سالها پزشک معتمد نورعلی تابنده قطب پیشین درویش بود. کیانوش عباس‌زاده 24 سال دارد. دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر است و علاقه‌مند به هنر و موسیقی. او یکی از صدها درویشی بود که بهمن ماه سال 96 در اعتراض به فشارهای امنیتی بر درویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران تجمع کردند. تجمعی که پس از چند روز به درگیری با ماموران حکومتی و بازداشت بیش از 300 درویش گنابادی منجر شد. در تاریخ اول اسفند سال 96، کیانوش عباس‌زاده هم همراه با مادر و برادر 16 سالش کیارش بازداشت شد. او به اداره آگاهی تهران واقع در خیابان شاپور منتقل شد و در آنجا به مدت چند روز تحت بازجویی بود، همراه با ضرب و شتم و بدون دسترسی به وکیل مدافع. برادر نوجوانش کیارش عباس‌زاده به جزای نقدی محکوم شد و مادرش نازیلا نوری هم به یک سال زندان، که در آبان سال 98 با پایان محکومیتش آزاد شد. اما کیانوش عباس‌زاده حکمی سنگین در انتظارش بود. 16 سال و 6 ماه زندان که 7 سال و نیم آن قابل اجراست. 2 سال تبعید به شهرستان سیب و سوران در استان سیستان و بلوچستان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور مجازات‌های دیگر این درویش جوان و هنرمند است. این حکم در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برای او صادر شد. به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، قدرت نمایی با سلاح سرد و توهین به مأمورین انتظامی. اتهام هایی که در پرونده 10 درویش گنابادی مطرح شد تا بر اساس آن احکام زندان، شلاق، تبعید، و محرومیت‌های اجتماعی برای آنان صادر شود. کیانوش عباس‌زاده باید دست کم 5 سال آینده را در زندان تهران بزرگ سپری کند. 5 سالی که برای پدر و مادر و نامزد جوانش روزهای سخت انتظاری طولانی است.
شنونده برنامه ملاقات بودید که با پایان این برنامه به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.